بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين العبد المعید و الرسول الامجد الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بمحمد. وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری و اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راهی که سرانجامش محبوبیت الهی و سعادت دنیوی و رستگاری اخروی است، راهی که راه انبیا و همچنین خاتم ایشان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هست. فضائل سبک زندگی اسلامی که همون راه خداست بسیار هست و در خطبه اول پیرامون سبک زندگی اسلامی سخن می گفتیم و در این خطبه نیز پیرامون یکی از آن آموزه های الهی به سخن می پردازیم و آن آموزه و فضیلت راستگویی و صدق در گفتار هست. راستگویی یعنی انسان مطابق با واقع سخن بگوید، آن چیزی که هست واقع شده هست، وجود دارد، آن گونه که هست در بیان انعکاس بدهد و خلاف اون که کذب و دروغگویی است، یعنی آن چیزی که واقع نیست، حقیقت ندارد، واقعیت ندارد، اون را بیان کند و واقعیت را بالعکس نشان دهد. در تعاملات اجتماعی، در فضاهای زندگی، در تصمیمهای بسیار مهم زندگی، اگر انسان مبتلا شود به خلاف واقع بینی توسط افراد، یعنی افرادی او را فریب بدند، واقعیت رو وارونه جلوه دهند، او تصمیم گیری می کند حسب این اخبار کذب و دچار اشتباه بزرگ در زندگی میشه. در مسائل خانواده اگر به شوهر فردی خبری کذب در رابطه با همسرش دهد، احتمال داره این شوهر تصمیمی بسیار تلخ در زندگی بگیره. چقدر طلاقه ها که به خاطر همین اخبار کذب واقع نشد. گاهی در تصمیم های اقتصادی، گاهی یک خبر غلط کذب منجر به ورشکستگی یک شخصیت میشه. گاهی در مسائل سیاسی یک خبر کذب انسان را وامی داره به یک تصمیم غلط سیاسی و فضا جامعه خود محیط پیرامونه رو دچار بحران میکنه. گاهی یک خبر کذب فرهنگی فکر انسان را دچار چالش‌های جدی اعتقادی میکنه. لذا کذب یعنی انسان حسب غیر واقع در واقعیت خارجی بخواد تصمیم بگیره. گاهی یک جنگ به واسطه یک خبر دروغ مدیریت شده منجر به پیروزی یک گروه متخاصم و شکست یک گروه میشه، چون اون گروه شکست خورده فریب خورده، به دروغ تصمیم گیری کرده. گاهی آبروی یک فرد توسط یک دروغ ریخته میشه. گاهی آبرو، شرف، عرض یک جامعه، یک قوم توسط اخبار دروغ پایمال میشه. به همین خاطر دروغ کلید تمامی خبائث هست. امام عسکری علیه السلام میفرماید جعلت الخبائث کلها فی بیتن و جعل مفتاح الکذب. تمامی خبائث اگر در یک انبار باشد، کلید این انبار کذب است. یعنی کذب، دروغ مقدمه تمامی رذالت ها و گناه ها هست. چون با یک دروغ که گناه آغاز میشه، تصمیم غلط میاد، برخورد غلط میاد، غضب میاد، دعوا ایجاد میشه، تخاصم، ناراحتی، گرفتاری، آشوب، هرج مرج تو یک خانواده، در یک جامعه به خاطر یک دروغ. و همین خاطر خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای مؤمنان، همواره در زندگی خود همراه با صدقگویان باشی، راستگویان باشی. انسانهایی که اهل صداقتن، اهل راستی هستن. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین علیکم بالصدق فانه باب من ابواب الجنه. ای مردم، راستگو باشید، چرا که راستگویی دردی از دربهای بهشت است. و ایاکم والکذب، بپرهیزید از دروغ، فانه باب من ابواب النار، چون دروغگویی دردی است از دربهای جهنم. دروغگویی یک رذیلتی است، یک گناهی است که اگر انسان دچار او شود بسیاری از گناهان دیگر برای او ارتکاب آن ساده میشه. وقتی انسان یک دروغ گفت برای توجیه او دروغ دیگه میگه، برای اثبات اون اقدامات حرام انجام میده، هم خود دچار گناهان بعدی میشه، هم دیگران را به گناه وامی داره. تصمیم مای غلط. لذا امیر مؤمنان میفرماید زینت الحدیث از صدق، عاقبت الصدق نجاح و سلامه. ای مردم، سرانجام راستگویی نجات هست، موفقیت هست، اما عاقبت کذب عذاب، آشوب، هرج و مرج، ناراحتی، گرفتاری و سقوط شخصیت خود انسان دروغگو و ایجاد ناراحتی و آشوب و درگیری و مشکلات در فضای زندگی است. امام سجاد می‌فرماید ایاک و مصاحبت الکذاب. ای مردم، بر حذر باشید از هم نشینی، هم صحبتی با انسانی که دروغگو هست. فانه به منزلت سراب، چون انسان دروغگو همانند سراب هست. یقرب لک البعید، اون چیزهایی که بسیار دوره برای شما نزدیک نشان میده. و یبعد لک القریب، و اون چیزهایی که قریبه دور نشان میده. سراب خصوصیتش این هست که واقعیت نداره ولی انسان میپنداره آبه، دور هست فکر میکنه انسان نزدیکه. به همین خاطر هست که دروغگویی در فضای زندگی از مهمترین، مؤثرترین و مخربترین عامل در فضای صمیمیت و کانون گرم زندگی و فضای اجتماعی است. و از اون طرف صدق نشان شخصیت بالای انسان هست. محیط جامعه را بر مدار واقعیت حرکت میده، به خلاف دروغ که جامعه را دچار تزلزل و آشوب و دچار تخاصم‌های بیمورد میکنه. یکی از ویژگی‌های انبیا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین راستگویی و صداقت هست. لذا در تفسیر آیه شریفه و کونوا مع الصادقین فرمودن صادقین یعنی انبیا و اهل بیت عصمت و طهارت. مدیریت زبان یکی از مهمترین وظایف انسان هست. بلاء الانسان من اللسان، تمام گرفتارهای انسان از زبانش هست. تا انسان سخن نگفته باشه سخن اسیر اوست، اما همین که انسان سخن گفت انسان هست که اسیر سخنش هست. انسان عاقل کسی است که قبل از آنی که سخن بگه فکر میکنه، عقلش جلو سخنش هست. اما انسان صفی کسی است که عقلش بعد از سخنش فعال میکنه، یعنی بعد از سخن فکر میکنه. به همین جهت هست انسان باید مدیریت زبان داشته باشه، مدیریت سخن داشته باشه. نکنه خدای نکرده با زبانش با یک دروغ جامعه ای رو دچار تزلزل کنه، یک زندگی را، یک همسری را، یک پدر و مادری را، فرزندی را دچار اختلال بکنه. و فضای خانواده، فضای جامعه را با یک دروغ دچار آشوب کنه. به همین خاطر هست که از گناهان بسیار عذاب آور دروغ هست. اما در فقه اسلامی برخی جاها گفتن انسان کذب بگه اشکال نداره. یک، راستگویی موجب این می شود در جاهایی که انسانی کشته بشه، اینجا کذب گفتن اشکال نداره. آبروی فردی توسط راستگویی برده بشه، انسان اینجا به خاطر حفظ آبروی فردی دروغی بگه اشکال نداره. دین، نظام اجتماعی توسط بیگانگان مورد تجاوز قرار گرفته، دشمنان فردی را اسیر میکنن، از او اطلاعات میخوان، اونجا دروغ بگه اشکال نداره، برای حفظ دینش، برای حفظ میهنش. پس سه جا هست دروغوی اشکال نداره: یکی حفظ جان، حفظ عرض و ناموس، حفظ شرف دینی و ملی. این سه جا هست اشکال نداره. اما جای دیگر اساساً کذب حرام هست. خدایا به همه ما فضائل اخلاقی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمه المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين سيد العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، وعلي بن موسى الرضا المرتضى، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد العادي، والحسن ابن علي الزكي العسكري والحجة القائم المهدي، وجج الله على عباده وأمناءه في بلاده، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلا وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب محبتهای عرشی الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، در دیدار با گروهی از نمایندگان کارگران سراسر کشور مطالب بسیار مهم و راهبردی ایراد فرمودن که به برخی از فرازهای مهم آن سخنان اشاره تحلیلی می کنیم. فرمودن که باید از حقوق کارگران به شکل شایسته حمایت شود و حقوق کارگران منطبق با موازین مراعات شود. تقویت تولید داخلی کمن و کیفن مراعات گردد. در حوزه اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی یکی از ارکان مهم پیشرفت اقتصادی و مقابله با تهدیدات و تحریمات اقتصادی است. اگر تولید انبو نباشد، خب کاستی آن موجب این میشه که کشور محتاج اقلام زیستی و اقلام زندگی نسبت به خارج بشه. اگر دارای کیفیت بالا نباشه، مردم متقاضی جنس بیکیفیت نیستن، باز گرایش به تولیدات خارجی میشه. به همین جهت هست باید مسئولین اقتصادی نظام بر عرصه کیفیت بالای کالا و همچنین کمیت متناسب با جغرافیای جمعیتی ایران برنامه ریزی دقیق انجام بدند. ولی شما میبینید متاسفانه ما به خاطر نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق اقتصادی همواره دچار عدم تراز اقلام کالا در ایران بوده ایم. گاهی یک کالا چنان تولید شده که در انبارها و محیطهای باز نگهداری میشه و مدیریت فروش نمیشه کرد و گاهی هم میبینید همون کالا به شدت تنزل پیدا کرده تولیدش. گاهی میبینید که یک جنس مشابه خارجی داره اما مشابه تولید داخل داره کیفیت لازم نیست. من نمیخوام اسم بیارم از برخی از کالاها، همه مردم میدانن. ما باید به سمت تولیدات با کیفیت بالا و حتی فوق استاندارد با کمیت لازم برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات خارجی و ایجاد قدرت رقابت با کشورهای پیشرفته کنیم. این روند اقتصاد که در ایران الان ما مشاهده می‌کنیم با این نگاه برنامه ریزی و مدیریت خیلی فاصله هست بین اندیشه های مقام معظم رهبری و طرح اقتصاد مقاومتی با واقعیتی که الان ما توسط مسئولین اقتصادی میبینیم. به همین جهت هست باید روی تولید داخلی با کمیت و کیفیت بالا برنامه ریزی بشه و اقتصاد یه مقوله دانش بنیان هست. مقوله این نیست که مدیری فردی بخواهد با یک حرکت عادی بتواند اقتصادی رو پویا کنه. زیرساخت‌های لازم میخواد، آینده نگری میخواد، سند چشمنداز میخواد، نگاه آمایشی در حوزه و فضای ملی میخواد، استفاده از ظرفیت‌ها لازم هست، مدیریت میدانی و جهادی لازم داره، نظارت کارآمد لازم داره، بازتولید پروژه‌های نوین لازم داره. یک مقوله فوق‌العاده دقیق است، ولی متاسفانه از اول انقلاب تا الان کار بسیار شده در عرصه اقتصاد، اما اصولی نبود، منطبق با دانش اقتصاد و عرضه برنامه های دقیق مطابق با نیازمندی های ملی و فراملی نبوده. ما نیاز داریم به احیاء فکر دانش بنیان اقتصادی و تنظیم سند چشمنداز 20 ساله اقتصاد بر اساس اندیشه های مقام معظم رهبری که تجلی در پروژه اقتصاد مقاومتی دارد و مدیریت جهادی و یک حرکت بسیار وسیع ملی جهت رشد در عرصه اقتصاد. این نیاز هست. مملکت ما نیاز به حرف ندارد، نیاز به سخن نداره، نیاز به نوشتن نداره. ما الان پروژه‌های اقتصادی ما، برنامه کلان اقتصادی ما حسب فرامین مقام معظم رهبری نیاز به در حوزه عمل و اقدام نیاز هست که مطابق با اون برنامه ها عمل بشه و در رابطه با تنظیم 50 سالانه 20 سالانه اقدام بشه. این تقاضای مردم هست. ضرورت مبارزه با قاچاق. قاچاق یک حرکت مخرب اقتصادی است. شاید عرصه امنیت هم همینطوره. حوزه فرهنگ را تخریب میکنه، حوزه امنیت را تخریب میکنه، حوزه اقتصاد را تخریب میکنه، حتی در زندگی انسان ها تأثیر منفی داره. چون وقتی قاچاق در یک فضا ایجاد شد، شغل، تولید از بین میره، رشد اقتصادی در یه جامعه از بین میره، جامعه بیکار میشه. چون اون کارخانه‌ای که تولید میکنه میبینه مشابهش از خارج میاد، ارزون هم میاد، بدون برنامه ریزی هم وارد میشه، خب اون کارخانه مالیات میده، کار میکنه، تلاش میکنه، هزاریه کار میکنه، میبینه قدرت رقابت نداره، ورشکست میشه، تعطیل میشه و اون کارگران بیکار میشه. مسیر کالا اگر با قاچاق ایجاد شد، دشمن از همین مسیر تهاجم فرهنگی هم میکنه، کالاهای مخرب فرهنگی هم میفرسته، مشروبات و الکلی میفرسته، نرم افزارهای منحرف رو میفرسته، مواد مخدر رو وارد میکنه. از اون طرف اگر این باب شد، حوزه امنیت دچار مشکل میشه، جاسوس‌ها هم با این شکل ورود پیدا میکنه. بدین جهت هست که قاچاق یه پدیده منفی و مخرب در تمامی عرصه هاست و باید در این رابطه یک برنامه ریزی صحیح شود. از اول انقلاب تا الان همه مسئولین میگن مبارزه با قاچاق. الان هم میگن این پدیده هنوز هست. پس معلوم میشه تا کنون مبارزه با قاچاقی که شده موفق نبوده، مسئولین موفق نبوده. یا برنامه ریزی و طراحی ناکار آمد بوده، یا مدیریت، یا هر دو. مسئولین باید بپذیرند برخی از اشتباهات، برخی از ضعف‌ها. چقدر مقام معظم رهبری تذکر بده، چقدر اونها رو فرا بخونه و یادآوری کنه مسائل را. بنابراین نیاز هست یک برنامه ریزی صحیح برای این امور. و در فضای قاچاق هم کارخانه زده بشه، شغل زده بشه، آموزش عالی برنامه ریزی بکنه که این افرادی هم که این امور رو ترک میکنن شغل داشته باشن، برنامه ریزی بشه. یک برنامه ریزی جامع نیاز هست. ایشون در آخر فرمودن که امریکا روی کاغذ میگوید با ایران معامله کنید به کشورهای دیگه. اما عملا با ایران حراسی مانع معاملات کشورهای دیگه با ایران میشه. این خوی امریکاست. در پروژه برجام به دنبال ایجاد مانع پیشرفت هسته‌ای ایران بود و تا اونجایی که توانست من ایجاد کرد. و شما میدونید که چقدر امتیازات از ما گرفت. اون مقدار امتیازاتی که گذاشت از طریق فرابرجام داره همون همره از ما میگیره. اخیراً 2 میلیارد دلار سرمایه این مردم که در بانکهای اونها بوده به سرقت برده. بیش از این هم خواهند کرد. امریکا به دنبال نفی اسلام انقلابی و ایران انقلابی است. پروژه امریکا برای ایران از بین بردن روح و فکر اسلامی و انقلابی بودن هست. به دنبال تسلیم ایران و وابستگی ایران است. مسئولین آگاه باشند به هیچ صورت به امریکا نمیشه اعتماد کرد. با دیپلماسی انفعال با امریکا برخورد نکنید. با دیپلماسی عزت و اقتدار باید با امریکا برخورد کرد. در تاریخ دیپلماسی جهان یک خط مثبت در کتاب دیپلماسی جهان شما نمیبینید از امریکا. هر چی بوده تجاوز، بدپیمانی، خیانت، چپاول، سرقت، جنایت، خوی اونها این هست. میگه میشه یک چیزی که سراسر تعفن هست اونو اصلاح کرد؟ نگاه دولت ها در امریکا یک نگاه بسیار مستکبرانه نسبت به تمامی جهان هست. لذا شما میبینید گروه های تروریستی درست میکنن، حمله های نظامی میکنن، تحریم های اقتصادی میکنن، دولت های دست نشانده را به جان مردم میندازن. عربستانی که خود زائده سرویس های جاسوسی است و داعش ها و القاعده ها و بسیاری از گروهک های تروریستی را تولید کرده، ایجاد کرده، حمایت میکنه و تاریخ اون سراسر ننگ هست، وادار میشه که بیاد در سازمان همکاری اسلامی ایران را محکوم کنه. ما باید روشی داشته باشیم که همون روش امام بود، روشی داشته باشیم که همون توصیه های مقام معظم رهبری است. ایران سربلند هست، با عزت هست. چرا باید ما در برنامه ها طوری عمل بکنیم که جرأت پیدا کنن برخی از کشورها نسبت به ایران یه همچین اندیشه هایی داشته باشه؟ عربستان مگه یادش رفته کشتار در منا سال قبل بود؟ الانم اینطور که نقل میشه داره با شرط و شروط حجاج ما رو میپذیره. سران عربستان و مسئولین اونجا ننگ جهان اسلام هستن. اونها به چه جرأتی برای حجاج بیت الله الحرام شرط میگذارن؟ برای ایران شرط میگذارن؟ ایران باید برای اونا شرط بگذاره؟ چرا ما باید اینطور برخورد کنیم که برخی از شیوخ مرتجع و وابسته و با هزار و یک عمل فاسدانه جرأت کنن پای میز برای ایران شرط بگذارن، برای حجاج شرط بگذارن؟ چطور شده؟ ما مردم نمازگزار، مردم ولایت مدار، از مسئولین مملکت میخواهیم با تمامی سران جبه استکبار و وابستگان در منطقه با عزت و اقتدار برخورد کنند. این سرقت 2 میلیارد دلار که شما شنیده اید، این اولین و آخرین سرقت نیست. دهها بلکه صدها میلیارد دلار این مردم در طول تاریخ امریکا سرقت کرده و در آینده نیز این چنین پروژه خواهد داشت. نظام دیپلماسی ما باید با دقت، اقتدار، اعتماد به نفس ورود پیدا بکنه و ماهیت این جنایتها را افشا کنه. طرح امنیت اخلاقی که از سوی نیروی انتظامی حسب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس و تذکرات تمامی دلسوزان نظام در دست اقدام هست، مورد تأیید مردم هست. شما میبینید که چقدر مشکلات عدیده در جامعه افراد غیر مسئول ایجاد میکنند. آمار طلاق که انسان مشاهده میکنه و بررسی هایی که در رابطه با آمار بالای طلاق هست که چون این اخبار دیگه بیان شده عرض میکنم، الان آمار طلاق در برخی از استانهای ایران به زیر 4 ازدواج و 1 طلاق رسیده. در همین استان بوشهر شما میبینید که از هر 5 ازدواج 1 طلاق هست. یعنی شما وقتی که ملاحظه میکنید در روز ببینید چقدر طلاق هست، 5 طلاق در روز شما مشاهده میکنید. بسیاری از این طلاق ها به خاطر عدم امنیت اخلاقی در جامعه هست. چقدر باید زنان و بانوان و همسران در خانه نگران محیط اجتماعی باشن؟ برخی با بدحجابی، بیحجابی که در برخی از جاها حساب شده ورود پیدا میکنند و تحت یک جریان هستند، فضاهای زندگی ها را دچار آشوب کردند، دچار اضطراب کردند. مفاسد اخلاقی که انسان شرم میکنه برخی از اون مسائل در این فضای مقدس بیان بکنه، محیط اجتماعی ما رو داره تهدید میکنه، قانون خانواده ها رو داره تهدید میکنه. خب نیاز هست در جامعه که مسئولین برنامه ریزی بکنن، فرهنگ سازی بکنن، نیروی انتظامی، هم امنیت اجتماعی ایجاد بکنه در یک فضای پر از اخلاق و فرهنگ، یک جامعه‌ای داشته باشیم پر از فضاهای اخلاقی. الان مردم واقعا از بدحجابی و برخی از امور خلاف اخلاق که در جامعه میگذره ناراحت هستن. بارها بنده تذکر دادم، بارها مسئولین تذکر دادن، بارها مقام معظم رهبری تذکر داده. اینجا باید مسئولین به شکل بسیار صحیح و منطقی برنامه ریزی کنن و نهادهای امنیتی هم در این رابطه به وظیفه خودشون منطبق با ضوابطی که نظام مقدس جمهوری اسلامی عرضه میکنه عمل کنن انشاءالله. روز ملی خلیج فارس را گرامی میداریم و به همگان اعلام میکنیم این آبراه همیشه خلیج فارس بوده و خواهد ماند. روز یکشنبه روز معلم و تلاشگران عرصه آموزش و پرورش هست، به این عزیزان تبریک گفته و مسئولین عرصه آموزش و پرورش که جدن یکی از پرتلاشترین اقشار در جامعه هستند تبریک عرض میکنیم و یاد و خاطره تمامی شهدای آموزش و پرورش را گرامی میداریم و از همگان در استان تقاضا دارم کمک با آموزش و پرورش کنن. خود آموزش و پرورش حسب این که اعتبارات لازم در دست نداره نیازمند کمک هست، نیازمند یاری تمامی مسئولین دولتی، نهادهای قانونی و حمایتهای مردمی است. الان شاید آخرین آماری که بنده داشتم بیش از 1300 کلاس تخریبی هست، یعنی ما تخریب بشه. خب از عهده آموزش پرورش خارجه. در استان خیرین کمک کنن، مسئولین کمک کنن، از حق آلایندگی ارزش افزوده کمک کنن، انشالله به آموزش پرورش کمک ها کنن، هم مادی و هم حمایت های معنوی. اگر این طور شد فرزندان ما فرزندان با سواد و با فرهنگ بار میان و در فضاهای بد و نگران کننده نمیتونیم انتظارات بالایی داشته باشیم. روز پنجشنبه مبعث خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و روز سه‌شنبه سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام هست و اون هم تسلیت میگوییم. امیدوارم انشاءالله مراکز فرهنگی در این ایام به ارائه آموزه‌های مکتب اهل بیت و حضرت خطیب مرتبت بپردازن و جامعه ما در مسیری باشن که اون مسیر سفارش و هدایت‌های معصومین علیهم السلام هست. خدایا زور امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع خدایا غریق رحمت واسعی خودت بدار، به جمعی مسئولان صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، جمعی مرزای اسلام مرزای حاضر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر استکبار امریکا، انگلیس، رژیم اشغالگر قدس، آل سعود، گروه های تکفیری و تمامی کشورهای متخاصم به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو العطر. صدق الله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله المعصومين.